بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منها اشتراط و عدم البيع، فإن المشهور عدم الجواز، لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك، بل قوى بعض من تأخر عن صحته. ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز شرکت فی اذا قال الربح لنا ولا خسران علیک، لصحیحة رفاعه فی الشرکت فی الجاریه. قال و منعه ابن ادریس لانه مناف لقضیت شرکه. قلنا لا نسلم، ان تبعیت المال لازمتون لمطلق شرکه بل شرکت المطلقه، والاقرب تعد الحکم الى غیر الجاریه من المبیعات. انتها. و منها مشتهر بینهم من جواز اشتراط الزمانه فی العاریه و عدم جوازه فی الاجاره، مستدلین به ان مقتضا عقد الاجاره عدم زمان المستاجر. فاورد علیهم المحقق الاردبیلی و تبعه جمال المحققین فی حاشیه الروزه به منع اقتضاء مطلق العقد لذلک، انما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الزمان نظیر العاریه. و منها اشتراط و عدم اخراج زوجه. فرمودن اگر چیزی مقتضای طبیعت عقد باشد و ما در ضمن عقد شرط کنیم عدم او را، در این که این شرط فاسد است جای بحث نیست، چون اولا لازم میاد جمع بین متنافیان، اگر چیزی مقتضای طبیعت چیزی بود، طبیعت که وجود پیدا کرد مقتضا هم وجود پیدا کرده، پس وقتی ما شرط کردیم عدم او را، باید اون چیز هم باشد و هم نباشد و این جمع بین متنافیان هست. علاوه بر این خلاف کتاب الله هم هست. در این جهت فرمودن بحثی نیست، صحبتی نیست، منتها بحث در تشخیصه که چه چیزی خلاف مقتضای عقد هست و چه چیزی خلاف مقتضای عقد نیست. بعض از چیزها خود عقد به تبع او را اقتضا می کنه و بعض از چیزهاست که خود عقد به تبع اقتضا نمی کند، بلکه تبع اون طبیعت مطلق با قید اطلاق، یعنی طبیعت تا وقتی که مجرد از شرط باشد چنین اقتضایی را دارد. اگر طبیعت مجرد از شرط اقتضایی را داشت و ما با شرط خلاف او را شرط کردیم، دیگه اینجا منافات نیست. در این که چه چیزی مقتضای خود عقده و چه چیزی مقتضای عقد است با قید اطلاق، این محل بگو مگوست، خصوصا که روایات هم در این زمینه مختلفه. گاهی دو چیزی که با هم شبیه هستند یکی را امام فرموده از خلاف مقتضای عقل و دیگری را فرموده است به این شرط باید وفا بکنه. پس ما چجوری تشخیص بدیم و چجوری تمیز بدیم که چه چیزی مخالف مقتضاست و چه چیزی مخالف مقتضا نیست؟ و همین اختلاف روایات موجب اختلاف فتاوا هم شده. فقها هم فتاواشون مختلفه. در بسیاری از مسائل یک فقیه میگد این شرط خلاف مقتضای عقده، فقیه دیگر میگوید این شرط خلاف مقتضای عقد نیست. اون وقت ایشون 4-5 مثال میزنن. مثال اول میگن اگر چنانچه کسی کتابش را به کسی فروخت و در ضمن عقد شرط کرد که به کسی نفروشه، حق فروش نداره. اگر شرط کرد منع از فروش را، بسیاری از فقها گفتن این شرط خلاف مقتضای عقده. اگر من مالک چیزی شدم لازمه مالکیت این است که حق فروشش را داشته باشم. ولی مرحوم علامه و متأخرین از علامه آمده اند فرموده اند چرا اشکال داشته باشه؟ نخیر، اگر کسی همچه شرطی را کرد این شرط لازم الوفاست و خلاف مقتضای عقد نیست. عقد بدون این شرط اقتضا می کرد جواز البیع را، اما عقد با شرط ممنوعیت از بیع دیگه چنین اقتضایی را نداره. پس این یکی از موارد و شبیه هم داشتیم دیگه. مثلا حالا اینجا مثال نمیزنم، طبیعت عقد اقتضا میکرد خیار مجلس رو، یا اگر چنانچه مبیع حیوان بود اقتضا میکرد خیار حیوان رو. حالا اگر ما در ضمن عقد کلیه خیارات را اسقاط کردیم، خیار مجلس، خیار حیوان، همه خیارها را، خیار قبل، خیار عیب، اگر همه خیارها را اسقاط کردیم، همه فقها گفتن این شرط لازم الوفاست، در عین این که عقد اقتضا میکرد خیار مجلس را. اما چه عقدی اقتضا میکرد خیار مجلس را؟ عقدی که تو شرط اسقاط الخیار نشده باشه. عقد منهای شرط الاسقاط مقتضی خیار بود. پس وقتی ما شرط اسقاط کردیم این دیگه خلاف مقتضای عقد نیست. این یک مورد. مورد دومی را که ایشون مثل میزنن، میفرماین اگر چنانچه کسی بیاد با کسی شریک بشه، حالا چه در جاریه، چه در حیوان و چه در هر مبیعی، و اینجور شریک بشه، بگه شما شریک من هستید در سودش اما در ضرر دیگه شریک من نیستید، ضرر 100% به عهده من ولی سود بین ماها باید چه بشه؟ باید تقسیم بشه. خب این رو خیلی از فقها میگن این شرط خلاف مقتضای عقده، برای این که مال و شرکه، اگر این مال مال و شرکه شد، اگر این مال مال مشترک شد، لازمه مشترک بودن این است که در تمام تبعات شرکت باشه، یکی از تبعاتش سوده و یکی از تبعاتش خسرانه. نمی شود در سود بگیم مال و شرکه هست اما در خسران بگیم مال و شرکه نیست. گفته ان این شرط خلاف مقتضای عقده. بعض دیگر مثل مرحوم عرشود که سید جمال خونساری، شیخ جمال الدین خونساری، آقازاده آقا حسین خونساری و محقق اردبیلی، اینها گفته ان نه، این شرط خلاف مقتضای عقل نیست. شرکت اقتضا می کند که در تمام احکام مال تبع شرکت باشه، اما شرکت با قید اطلاق، یعنی تا وقتی در شرکت شرط نشده باشد ضرر به عهده یکی. اگر همچه شرطی نباشد، شرکت بدون این شرط چنین اقتضایی را داره. پس ما اگر در ضمن عقد شرط کردیم، اینجا طبق شرطمون باید عمل بکنیم، مال بین این دو نفر باید تقسیم بشه، ضرر هم باید به عهده یک نفر باشه. مورد دیگری که مثال زده اند، گفته اند فقها تجویز کرده اند زمان را در آریه و تجویز نکرده اند زمان را در اجاره. در حالی که اجاره و عرشبت که آریه هر دوش یکیست، اگر ید مستعیر و ید مستعجر ید امانی است، دیگه ید امانی ید امانی است. اگر ید امانی را نمی شود تضمین کرد، هم در آریه نباید تضمین کرد و هم در اجاره نباید تضمین کرد، و اگر در آریه قابل تضمین بود، باید در اجاره هم چی باشه؟ قابل تضمین باشه. چجور آمده اند بین آریه و بین اجاره فرق گذاشتن؟ ولی بسیاری از فقها گفتن نخیر فرقی نیست، عقد اجاره و عقد آریه مجردن عن الاشتراط اقتضا می کند عدم و زمان المستعیر و المستعجر. اما وقتی ما شرط زمان کردیم، چه مستعجر باشد و چه مستعیر باشد، این باید بگیم ضامن هست. و در اون روایتی که آمده است گفته است مستعیر ضامنه، اون رو حمله بر استحباب کردن، گفتن مستحب بس عوضش را بدهد و الا شرعن لازم نیست بدهد. این خلاصه ی حرف. مثال دیگری که زده ان، گفته ان اگر چنانچه در ضمن عقد نکاح شرط کند عدم و اخراج زوجه عن بلده ها. بعضی ها گفته ان این شرط لازم الوفا نیست، به علت این که این شرط خلاف مقتضای عقد نکاهه. مقتضای عقد نکاه این است که شوهر سلطنت داشته باشه هم بر استمتاع هم بر اسکان زوجه. پس هر چیزی که مانع این سلطنت بشود، این خلاف مقتضای عقده. بعضی ها گفتن نه، عقد نکاه چنین اقتضایی را دارد، اما نه مطلق العقد، بلکه عقد مجرد از شرط، عقد با قید اطلاق، عقد مجردن عن شرط اقتضا می کند که حق اسکان با زوج باشه. اما اگر شرط کردن و این حق را به دیگری سپردن، این شرط خلاف مقتضای عقد نیست. باز از جمله مواردی که معرکه آراست بین فقها این مسئله هست که آیا در عقد انقطاعی، عقد انقطاعی به تبع اولیه یقتضی توریست، یا به عنوان اولیه یقتضی عدم توریست. اگر یقتضی توریست یا یقتضی عدم توریست، آیا طبع عقد انقطاع اینجوری است؟ طبیعتش اینه. پس اگر چنانچه طبیعتش این بود که ارث نباشه، اگر ما شرط ارث کردیم، شرط میشود چی؟ خلاف مقتضا. اگر گفتیم نه، طبیعتش چنین مقتضایی را نداره، طبیعت عقد نکاحی که تو شرط توریس نشود مقتضی عدم توریسه، پس اگر شرط توریس کردن، ارث بردن عیبی نداره. در مسئله چهار قوله. بعضی ها میگن عقد انقطاعی مقتضی توریس است، این اقتضا هم اقتضای طبع عقده و هر شرط خلافی خلاف مقتضای عقده. بعضی میگن مقتضی توریسه، اما به شرطی که مجرد از شرط باشه، اگر شرطی آمد دیگه مقتضی نیست. بعضی میگن مقتضی عدم و توریس هست، باز اونم بعضی میگن به طبیعت، بعضی میگن مقیدن بالاطلاق، و هر کدام از این اقوال عرض شود که یه قائلی داره. و چون تشخیص اینها از همکار مشکلی است، لذا یکی از بزرگان فقهای شیعه به نام محقق کرکی، محقق ثانی، که این مرد اینقدر دقیق بود که بعد از محقق اول به او لقب چی دادن؟ محقق ثانی. این محقق ثانی در این موارد که رسیده است و گفته است اگر ما نتوانستیم تشخیص بدیم مقتضای طبیعت اولی است یا مقتضای عقد است مقیدن بالاطلاق، اگر نتونستیم تشخیص بدیم، اجماع هم تکلیف ما را روشن نکرد، ریش و قیچی را به دست فقیه میدیم، هر کجا فقیه خواست فتوا میده فلان شرط خلاف مقتضای عقده، و هر کجا خواست فتوا میدهد این شرط خلاف مقتضای عقد نیست، در حالی که این از موضوعات و تعیین موضوع شأن فقیه هست یا شأن عامه مردم، ولی خب این بزرگ مرد آمده است و این مسئله را به فقها سپرده. آخرش هم گفته انصاف این است که خود فقها هم، خب بنده خودم فقیه، خود فقها بخوان تشخیص بدهن که کدوم شرطی خلاف مقتضا هست کدوم شرطی خلاف مقتضا نیست، این واقعا از مسائل سخت و دشواره که خیلی باید روش تأمل و تدبر کرد. حالا عنایت بفرمایید. یکی از مواردی که اختلاف شده است آیا خلاف مقتضا هست یا نیست، اشتراط و عدم البیع. اگر در ضمن عقد بیع با مشتری شرط کنن که بعد از خرید نفروشه، حق فروش نداشته باشه، فإن المشهور عدم الجواز، مشهور گفته ان چنین شرطی جایز نیست چون خلاف مقتضای بیعه، لکن العلامه فی التذکره، علامه در تذکره، استشکل فی عدم الجواز، گفته است نه عدم الجواز را قبول نداریم، بلکه بلقوا بعض من تأخرن، متأخرین از علامه فتوا داده ان به این که این شرط صحیحه و عیب و ایرادی نداره. یکی از مواردی که اختلاف شده است ما ذکره و شهید و فدروس فی بیع الحیوان، که اونی که بحث شده است اینه من جواز شرکت فی، شرکت در حیوان اینجوری جایزه، اذا قال الربح لنا ولا خسران علیک، سود مال هر دو اما ضرر مال خصوص من، گفته ان این شرط درسته، لصحیحت رفاعه، رفاعه در خبر صحیح از امام علیه السلام نقل می کند در رابطه با جاریه، کسی جاریه ای داشته می خواسته بفروشه، طرف گفته منم شریک کن، گفته تو را در سود شریک می کنم، اما اگر ضرر داشت ضرر مال خصوص من. خب پس این رو هم این بزرگواران فرمودن که اشکالی نداره. قال مرحوم عرشود که شهید در دروس فرموده اگرچه ما قائل به جواز هستیم، ولی قبل از ما قائل به من بودن. قال و منعه ابن ادریس، گفته از ابن ادریس که از قدماست، ایشون من کرده است جواز را. چرا؟ لأنه مناف لقضیت شرکه، گفته از این شرط منافات با مقتضای شرکت داره، شرکت مال مشترکه، مال که مشترک شد به تبعیت مال سود و ضرر هر دو باید مشترک باشه دیگه. قلنا، ایشون میفرماید نه ما این حرفا قبول نداریم. لا نسلم ان تبعیت المال لازمتون لمطلق شرکه، تبعیت مال لازم و مقتضای مطلق شرکه نیست، بلکه تبعیت المال لازم و مقتضای شرکت است با قید اطلاق، یعنی شرکتی که تو شرط نشده باشه. لا نسلم ان تبعیت المال لازمتون لمطلق شرکه، بلکه لازمتون لشرکت المطلقه. شرکت مطلقه یعنی چه؟ یعنی شرکت با قید اطلاق، مقیدن بالاطلاق. بعد فرموده گرچه روایت در جاریه وارد شده است، ولیکن والاقرب تعدل حکم الى غیر الجاریه من المبیعات. انتها حرف شهید در کجا؟ در کتاب دروس. و منها یکی از مواردی که مختلف فی هست، مشتهر بینهم، اونی که بین فقها شهرت پیدا کرده است، من جواز اشتراط الزمان فی العاریه و عدم جوازهی فی الاجاره، در حالی که این فرقی بین این دو نیست. مستدلین، اینها دلیل آورده اند، گفته اند مقتضای عقد اجاره عدم الزمانه. خب لابد چون ید ید امانی است دیگه، این ید امانی در عاریه هم هست یا نیست فرقی نمی کنه دیگه. مستدلین به ان مقتضا عقد الاجاره عدم الزمان المستاجر. خب این حرف ها این آقایون گفتن، ولی محقق اردبیلی اشکال کرده. فاورد علیهم المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی بر این فقها ایراد وارد کرده و آقا جمال خونساری هم بعد از ایشون فی حاشیه روزه، این دو بزرگوار گفته ان به منع اقتضاء مطلق العقل ذلک، هر عقد اجاره ای مقتضی عدم الزمان نیست. چه عقد اجاره ای مقتضی است؟ عقد اجاره بدون شرط، از شرط برهنه باشه. و انما المسلم، اون چه مسلم هست، اقتضاء العقد المطلق، اگر عقد اجاره مطلق بود و مجرد از شرط زمان بود، مثل عاریه مجرد از زمان مقتضی عرشبت که زمان نیست. و منها یکی از موارد مختلف فیها، اشتراط و عدم اخراج زوجه من بلدها، فقط جوزه و جماعتون، گفته ان جایزه، لعدم المانع، مانعی از جواز نیست. نسم داشتیم امام گفته بود فلیف به شرطه، چون پیغمبر فرموده است المسلمون عند شروطهم. اما و منعه آخرون، بعضی ها این رو منعش کردن که از جمله مانع این است فخر المحققین. در ایضاح فخر المحققین فرموده است این درست نیست. مستدلن ایشون دلیل آورده، فرموده به ان مقتضى العقد، مقتضای عقد، تسلط الرجل على المرأه، باید زن بر مرد مسلط باشه، فل استمتاع ول اسکان، وقد بالغ، حتی دیگه خیلی ایشون حد بالا را گرفته، حتی جعل هازا، همین عدم جواز را قرینه گرفته است، علا حمل النص علا استحباب الوفا، گفته از این که روایت میگد نبرش، نمیخواد بگد بردن حرام است و نبردن واجب، میخواد بگه مستحبه. و منها و یکی از مسائل مختلف فیها، مسئلت و توارث زوجین، آیا زوجین ارث میبرن من بالعقد المنقطع من دون شرطن؟ چه وقت من دون شرطن ارث میبرن؟ چه وقت من دون شرط ارث میبرن؟ اگر بگیم عقد انقطاعی مقتضی توارثه، یا نه او مع شرطن، کجا مع شرطن اگر مقتضی توارث نباشه، اینجوریست، یا عدم توارثهما، یا عقد انقطاع مقتضی عدم توارث است بدون شرط، یا مقتضی عدم توارث است با شرط عدم توارث. چند تا صورت شد؟ چهار صورت. خود عقد بدون شرط مقتضی توریث باشه، عقد مقتضی نباشد شرط مقتضی توریث باشه، خود عقد مقتضی عدم توریث باشه، عقد مقتضی عدم توریث نباشه. چی مقتضی عدم توریث باشه؟ شرط مقتضی عدم توریث باشه. فإنها این اقوال مبنیتون علل خلاف، مبنی بر اختلافی است که فقها دارن، فی مقتضی عقد المنقطع، در این که مقتضای عقد منقطع چیست. قال فی الایضاح، در ایضاح فرموده ما ملخصه بعد اسقاط ما لا یرتبط بالمقام، گفته انهم اختلفوا، گفته فقها اختلاف کرده اند، فی ان هذا العقد یقتضی التوارث ام لا، آیا عقد انقطاعی مقتضی توارث هست یا نه. و علل اول اگر مقتضی توارث باشد باز اختلاف کردن، آیا مطلق العقد مقتضی توارث است یا عقد مقید به اطلاق مقتضی توارثه. و علل اول فقیل المقتضی هو العقد المطلق، بعضی گفتن مقتضی عقد مطلق، یعنی خود عقد، من حیث هو طبیعتش، من حیث هو هو اون مقتضی است. فعلا هازا، اگر طبیعت عقد من حیث و هی هی مقتضی باشد، اگر شما شرط عدم و توریث کردید، این شرط فاسد است یا صحیح؟ فاسده دیگه. چرا فاسده؟ چون طبیعت اولیش اقتضا میکنه دیگه. فعلا هازا القول لو شرط سقوطه، اگر شرط بشود سقوط ارث، لبطل الشرط، شرط باطله. چرا شرط باطله؟ لأن کل ما یقتضیه الماهیه، هر چیزی را که ماهیت من حیث و هیه هیه اقتضا می کند، ماهیت اون را مقتضی است. میشد ماهیت بیاد و مقتضاش نیاد؟ چیزی که مقتضای خود ماهیته، لازم لاینفک ماهیت، هر جا ماهیت بود اونم هست دیگه. حالا اگر ما شرط بکنیم عدمش را، هم باید باشد و هم باید نباشه و این نمیشه. فرموده لأن کل ما یقتضیه الماهیه، هر چیزی را که ماهیت اقتضا میکند، من حیث و هی ماهیتون، فیستحیل و عدمه، نمی شود اون مقتضا نباشد مع وجود الماهیه، ماهیه که آمد مقتضا هم میاد. شما که حالا شرط می کنید، پس این شرط خلاف مقتضا هست دیگه. بعضی گفته ان نه، عقد مطلق مقتضی نیست. چی مقتضی است؟ اطلاق العقد مقتضی است. اطلاق العقد یعنی چه؟ یعنی عقد مجرد از شرط مقتضی است. و قیل المقتضی اطلاق العقد، اطلاق عقد مقتضی است نه طبیعت. ای العقد المجرد عن شرط نقیزه، عقدی که مجرد از شرط عدم الارث باشه، عن الماهیه به شرط لاشه، ماهیت چیزی بهش نچسبه، شرط عدم بهش نچسبه، فیس بطل ارث، تا شرط نکردیم ارث ثابته. اگر شرط کردیم عدم الارث را، ارث میشه چی؟ ساقط میشه دیگه. فیس بطل مالم یشترف سقوطه، اما اگر شرط سقوط کردیم ساقط میشه. و علی الثانی، و اما علی الثانی قیل یس بود. ثانی کدام بود علما یعلم؟ ثانی این که بگیم مقتضی ارث نیست. و علی ثانی قیل یس بود و مع الاشتراط و یس قط و مع عدمهی. اگر شما ببخشید، اگر گفتیم مقتضی نیست، بعضی گفتن با شرط ارث ارث ثابت میشه، با شرط سقوط ارث چجوری میشه؟ چون اطلاقش اقتضا کرد دیگه، ثانی یعنی اطلاق. و قیل لا یصح اشتراطه، بعضی گفتن اشتراطش صحیح نیست، انتها. و مرجع القولین، شمای شیخ بهتر بر ما بگید. و مرجع القولین الا ان عدم الارث، آیا عدم ارث از مقتضای اطلاق عقد است و ماهیت عقد؟ وقتار هو هذا القول، ایشون همین قول چهارم را اختیار کرده که مقتضای عقد ارث نیست دیگه. بله اجازه بدید. بله. و مرجع القولین الى ان عدم الارث من مطلق اطلاق العقد او ماهیته، آیا مقتضای عقد است مقیدن بالاطلاق یا مقتضای طبیعت عقده؟ و ایشون این قول آخر را اختیار کرده که مقتضای چی باشه؟ طبیعت باشه. چون مقتضای طبیعت دانسته، شرط عدمش را گفته از فاسده. وختاره و هاز القول الرابع طبعا لجدهی محقق اول و والدهی علامه هلی رضوان الله علیهم قدس سرهما. و استدل علیه اخیرن، گفته از شرط عدم الارث خلاف مقتضای عقده. به این دلیل گفته بابا هر عقدی حدی داره، مرزی داره، اصلا مرزی که عقد منقطع را از دائن جدا می کند چی چیه؟ دو چیزه، یکی ارث نبردن، یکی نفقه ندادن. عقد دائم مرزش اینه، نفقه بر مرد واجبه، ارثم به هم میرسه. اما عقد انقطاعی اصلا حدش مرزش این است که اولا ارث نداره، ثانیا نفقه نداره. این هم دلیل دوم فخرالمحققین. و استدل مرحوم فخر برای فتوای خودش ایزن به این دلیل، فرموده است ان من حدود المتعه، مرز متعه و حد متعه، یکی از حداش اینه، ان لا ترسها، این که تو ارثش نبری و اونم از تو ارث نبره. قال فجعل نفی الارث، اگر ما شرط کردیم نفی ارث را، این از مقتضای ماهیت، اما اگر شرط کردیم ارث را، این خلاف مقتضاست. ولی اجل صعوبت دفع ما ذکرنا، چون واقعا مشکل است دفع کردن این اشکال که کجا خلاف مقتضا هست کجا نیست، من الاشکال فی تمیز مقتضیات ماهیت العقد من مقتضیات اطلاق الماهیه، التجع المحقق الثانی، محقق ثانی ملتجی شده است به چیزی که ما قبول نداریم، مع کمال تبحرهی فی الفقه، در این حال که واقعا در فقه متبحره. من یادم امام یه مرتبه در درس می فرمودن همین محقق کرکی صاحب جامع المقاصد یک شب از بعد از نماز عشاء تا قبل از نماز صبح زیج نشست و یک دوربین مقابل چشمش گرفت ببیند اون ستاره ای که در قسمت عرض می شود که شمال هست دب اکبر، آیا اون ستاره ای که روی دایره نصف النهار هست سیار است یا ثابت؟ که اگر ثابت بود یکی از علامات این باشه که اون ستاره را خلف المنکب الایمن قرار بدیم، یا اهل عراق خلف المنکب الایسر قرار بدیم. اما اگر سیار هست، اونطوری که شهید فرموده است فی غایت الارتفاع و فی غایت الانخفاض، یعنی وقتی روی دایره نصف النهار هست خلف منکب ایمن یا ایسر یا بین الکتفین. یک شب این مرد نشست فقط به این ستاره نگاه میکرد ببینه آیا ثابت هست و یا سیاره. گرچه با نگاه کردن اینجوری آدم میتونه بفهمه وقتی زمین میگرده، خب همون اندازه که میگرده اگر حرکت سیاره هم به اندازه حرکت زمین باشه آدم هر چقدر هم نگاه بکنه سر جا خودشون را ببینه دیگه. خب او هنوز این مطلب کاملا روشن نشده بوده. حتی سنیه، حتی به ایشون لقب داده شد محقق ثانی، حتی ایشون دومین از محققین لقب داده شد. فرجع هذا تمییز، ایشون این تمییز را ارجاع داده، عند عدم ارشد که عند عدم اتضاح المنافات، وقتی منافات واضح نباشه. چون گفتیم یه جاهای منافات چیه؟ واضحه، مثل عدم ملکیت و امثال اینها. اونجاهایی که منافات واضح نیست و اونجاهایی که اجماع بر صحت یا بطلان ندادیم، ارجع تشخیص و تمیز را الی نظر الفقیه، گفته هرچه فقیه نظر بده. فقال اولا المراد به منافی مقتضی عقد، این که میگیم منافی مقتضای عقده، نه منافی اطلاق بلکه منافی چی؟ همون طبیعت دیگه. گفته المراد به منافی مقتضی عقد ما یقتضی عدم ترتب الاثر، اونی که عقد اقتضا میکند عدم شرط منافی، اون شرطی است که اقتضا میکند عدم ترتب اثری که اون اثر را شارع برای این عقد قرار داده است، ولی برای خود عقد یا برای عقد با قید اطلاق. شارع اثر روی عقد روی خود عقد آورده، اگر من خلاف او را شرط کردم به این خلاف میگیم چی؟ منافی با مقتضای عقد. گفته است منافی با مقتضای عقد عدم ترتب اون اثری است که شارع مقدس عقد را من حیث و هو و هو بر این اثر قرار داده. به حیث و یقتضیه، خود عقد این اثر را اقتضا میکنه و رتب علیه، و شارع مقدس این اثر را بر خود این عقد قرار داده است. الا انه اثره و فائدته، اصلا فائده عقد این اثره و نتیجه این عقد این اثره. که التی لاجلها وضع، چرا شارع عقد البیع را جعل کرد؟ تا نقل و انتقال حاصل بشه. پس این نقل و انتقال اثری است که اصلا جعل بیع برای این اثر انجام گرفته است دیگه. اگر این طوری باشه که انتقال العوضین الی المتعاقدین و اطلاق تصرف، من در تصرف دستم بسته نباشد چه مشتری و چه بایع در عوضین، و ثبوت و توثق فرهن، در رهن واقعا بتونم من به عنوان وثیقه اون مال در دستم باشه، و ثبوت المال فی ذمت الضامن به نسبت الی الزمان، نه به نسبت الی الزامن، زامن به زامن نیست، در عقد زمان باید مال در عهده زامن چی بشه؟ ثابت بشه دیگه. و ثبوت مال در ذمه زامن نسبت به زمان، و انتقال حق به ذمه محالون علی در حواله، که من میگم فلانی این پول را بپردازه، و نحو ذلک. فاذا شرط عدمهما، وقتی شرط کرد عدم این آثار را یا عدم بعض از این آثار را، عرشود که اصلا نافا مقتضی عقد، گفته است این شرط عدم با مقتضای عقد چیه؟ منافات داره. ثم اعترض علی ذلک به مسائلی که انشالله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله.